أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعن صلى على أعدائهم أجمعين. در بحث اول در این مراحل بحث در کتاب مضاربه بیان معنای لغوی مضاربه به تطبیق معنای لغوی به معنای باب مفاعله بر عقد مضاربه، عقد معقول مضاربه باشه. اینجا رسیدیم که در عبارت مرحوم سیه و در نوع کلمات فقها این را قبول کردن که باب مفاعله دلالت بر فعل الاثنین دارد و عمل باید مستند به دو نفر باشد. با قبول این مطلب در تطبیق معنای لغوی مضاربه بر عقد مضاربه، عقد معروف، وجوهی ذکر شده که یک وجه مرحوم سید بود که در عقد مضاربه چون ضرب فی الارض تحقق پیدا میکنه که عامل مضاربه سیر میکنه با سیر در ارض تحصیل رم میکنه، این سیر از عامل مضاربه به مباشره تحقق پیدا میکنه و مالک ما صاحب سرمایه هم چون نقش دارد در تحقق این عمل، نقش او هم از باب سببیتش برای این کار هست و طلب او از عامل برای این کار هست، روی این جهت عنوان مضاربه من که هیئت باب مفاعله را داره بر این تطبیق. این یک وجه از تطبیق بود، ولی همونطور که در کلام مرموی حکیم اشاره شده در جواهر برای تطبیق معنای مضاربه وجوه دیگه هم ذکر شده. بعضی از اینها را صاحب جواهر از علمای سابق از جمله مرحوم علامه یا مرحوم شهید ثانی نقل کرده که یکی از این وجوه مثلا این بود که هر کدوم از اینها ضرب در رب میکنه به فهمه، یعنی بخشی از رب را عقل میکنه به مقداری از رب را عقل میکنه به اندازه فهمی که مقرر در معامله هست، یا از جهت اینکه در مضاربه ضرب مال و تقلیب و تغییر مال هست که این ضرب و تقلیب از عامل به مباشره صادر میشه، از مال به سببیه صادر میشه. این وجوه هم ذکر شده. یکی از وجوه که در جواهر به عنوان اولا در تطبیق مطرح شده بود عبارت از این وجه بود که صاحب جواهر فرموده بود که اولا در تحقق مفاعله اینه که اینجور بگیم در عقد مضاربه کل من المالک و العامل ضرب در مال آخر میکنه، یضرب فی مال الاخر، مالک یضرب فی مال العامل من عمله و العامل یضرب فی رأس المال که مربوط به مالک هست، چون کل من هما یضرب فی ما هو للآخر. و این جهت اون معنای فعل الاثنینی که از هیئت باب مفاعله ما انتظار داریم اینجا تطبیق میشه. این وجه آخر که صاحب جواهر این را اولا قرار داده بود این وجه بود. مرحوم آقای حکیم اشکالی که در این قسمت دارن این بود که ایشون فرمودن که این کتاب جواهر فرموده اولای این است که بگیم کل من ما یدر و فی ما و للآخر، مقصود اینه یدر و فی المال یعنی یأخذ من نمایی، اینو توضیح داده ماله یدر و فی عمل العامل یعنی یأخذ از نتیجه عمل، عامل هم یدر و فی رأس المال یعنی یأخذ من نتیجه عمل، از نتیجه عمل او معناش اینه. وقت روی بر این اساس یه اشکالی کرده، اشکال اینو بعد از اینکه توضیح دادن فرمودن لازمه این حرف اینه که هر یک از اینجوری اگه ما معنا بکنیم به تطبیق بکنیم، لازمه این حرف اینه که عنوان مضارب هم بر مالک و مالک رأس المال و صاحب سرمایه اطلاق بشه و استعمال بشه و هم در مورد عامل اطلاق بشه. لازم این حرف اینه. و حال این که عملا اینطور نیست، بلکه مرحوم علامه در تذکره فرموده و خود صاحب جواهر هم این را اعتراف داره که از کلمه مضاربه اسمی که اخذ میشه فقط روی عامل مضاربه اطلاق میشه، به مالک برای مالک اسمی از این ماده اخذ نمیشه. مضارب که گفته میشه فقط به عامل مضاربه، اما مالک المال بهش مضارب نمیگن. پس این که در حقیقت حاصل این اشکال این میشه که این وجهی که شما گفتید اگر بله اگر هم ما فی نفسی باب مفاعله را برای فعل الاثنین بگیریم، در جای دیگه هم بگیریم، در مورد کلمه مضاربه نمیتونیم بگیریم، چون در کلمه مضاربه یه جوری است که فقط به یکی از اینها اسناد داده میشه، به دیگری اسناد داده نمیشه. این اشکال رو میشه به این صورت، اشکال مرحوم آقای حکیم رو میشه به این صورت تعریف کرد. ایشون فرمودن که لازمه این حرف اینه که هم عامل هم مالک هر دو مضارب باشه، و حال این که ظاهر اینه که مضارب و العامل و المالک و لیس به مضارب. بعد یه عبارتی از تذکره نقل کرده، از مثالات نقل کرده که اینها هم اینا میگن. در نهایت خود ایشون ملتزم شده به این که ما باب مفاعله را تون برای سعی در ایجاد ماده میگیریم، در کلمه مضاربه هم همون معنای عام را پیاده می کنیم، میگیم مضاربه هم در حقیقت عبارت است از تلاشی که عامل مضاربه انجام میده برای رسیدن به رب. مضاربه میکنه یعنی سعی در اخذ رب داره، سعی در تحصیل رب داره. تعبیر ایشون اینه که اولا اینه که ما اینجوری معنا بکنیم که مضاربه مغالبه با مردم در صدد غلبه کردن بر مردم در اموالشون هست به طریق شرعی، به اونی که قائم به این عمل هست خود عامل مضاربه هست نماده. این فرمایش مرحوم حکیم که به عنوان اشکال بر اشکال اخیر بر صاحب جواهر مطرح شده. نسبت به این قسمت ملاحظه‌ای که وجود داره، اولا این که ایشون فرمودن که در بله لغت عرب اون اسمی که از کلمه مضاربه گرفته بشه و به مالک نسبت داده بشه چنین اسمی ندارید. مضارب فقط به عامل میگن، به مالک مضارب نمیگن. این ادعا جای نقل داره، به خاطر اینکه ولو نسبت به در نوع کتاب لغت اینجور نیست که تصریح کرده باشند به اینکه مالک هم مضارب هست فقط عامل را مضارب گرفته، ولی در بعضی از کتاب لغت نه به این عموم هم تصریح کردن، گفتن معنای مضاربه جوری که هم به عامل میگن هم به مالک میگن، به هر دو میگن مضارب. از جمله در تاج العروض نقل کردن از بعضی از لغویین گفتن بعد از اینکه معنای مضاربه عقد مضاربه را معنا کردن بعد از این میگن بله گفته که جایدون ان یکون کل واحد من رب المال و من العامل یسما مضاربا لان کل واحد من هما یضارب صاحبه هم در کلمه مضاربه میشه اینجور گفت و هم در ایران هم داره و کذالک المغارض در غراض میشه همین گفت هم عامل مغارض هست هم مالک مغارض بعدم در ادامه داره که قال النظر المضارب صاحب المال والذی یأخذ المال هر دو هم صاحب المال که مالک ماله هم عامل که یأخذ المال باشه کلاهما مضاربون هذا یضاربه و ذاته یضاربه از این ادعا که در کلام عرب عنوان مضارب فقط فاعل او عامل مضاربه هست مالک به ما در مالک عنوان اسمی که از کلمه مضاربه عقد بشه به مالک نسبت میدیم نداریم این ادعا به نحو مطلق تمام نیست در بعضی از کتب لغوی خلاف این ذکر شده بلکه ممکنه با مراجعه به بعضی از روایات هم این معنا این نقل را اثبات بکنیم که در روایات هم کلمه مضارب یا مضارب در مورد مالک هم به کار رفته در محاوره زمان صدور روایات هم اینجور بوده که آن نسبت به مالک هم عنوان مضارب را به کار می برده در باب یک از ابواب مضاربه حدیث هشتم اون باب صحیحه رفاعه باشه سؤال رفاعه از امام صادق علیه السلام اینه که داره فی سوال کردم از امام فی مضارب یقول لصاحبی مضاربی که به صاحبش به طرف مقابلش اینجور میگه ان انت ادنته او اکلته فانت له ضامن اگه مضارب به طرف مقابلش یعنی مالک به طرف مقابلش بگه من این مال را در اختیارت میذارم ولی اگر خرابش کردی اطلاقش کردی هلاکش کردی یا خوردی ضامن هستی آیا این شرط نافذی یا شرط نافذی نیست خب این در سؤال سائل اینجور اومده عنوان مضارب اینجا نسبت به عامل معنی نداره چون عامل که پول رو به دیگری نمیده که بخواد ازش ضمانت بگیره مالک هست که مال را در اختیار عامل قرار میده عنوان مضارب در مورد مالک هم به کار رفته در این روایت ولو بعضی از محققین در بعضی از کتب سریه در شرح لمعه گفتن در این روایت تعریف تحریف و تصحیف واقع شده یعنی مضارب یبول لصاحبی نبود صحیحش اینه که گفته بشه که یعنی صحیح عبارت اینه که مضارب یقول له صاحبه یقول لصاحبه در حقیقت تحریف شده اصلش یقول له صاحبه باشه اگه یقول له صاحبه باشه مضارب بر همون عامل اطلاق میشه ایشون ادعا کرده که این غلط نوشته شده صحیحش اینه ولی وجهی برای این غلطگیری نیست جز همون تصحیح قیاسی و همون برداشتی که در ذهن نویسنده بود که چون با توجه به اون چیزی که در کلام مرحوم علامه مثلا اومده که از کلمه مضارب اسمی برای عامل نداری اسم برای مالک نداری روی اون برداشت ذهنی گفته خب اینجا باید صحیحش این باشه و الا وجهی نداره که ما اون چیزی که در نسخ متعدد در همه نسخ اومده که مضارب یقول لصاحبه رو بگیم که این اشتباه نوشته شده صحیح یه چیزی دیگه حالا این اشکال ملاحظه اولین بود که فرمایش مرحوم حکیم که میگه از کلمه مضاربه ما اسمی نداریم که به مالک اطلاق بشه این به اطلاقه تمام میده. بعضی ها اینو میگن از جمع روایات میمیم تعبیر استفاده میشه. بله این رو قبول داریم که در نوع ما کلمات در از مشتقات مضاربه که به کار میگیرن عنوان مضارب را فقط به عامل میگن، نسبت به مالک تطبیق نشده، در نوع موارد تطبیق نشده. روایاتی که روایات با مضاربه را نگاه بکنیم در اونها، در کثیری از اونها که کلمه مضارب ذکر شده مقصود از مضارب عامله، ولی این دو نیست که همه جا اینجور باشه. این اشکال، این ملاحظه اول. ملاحظه بله دوم اینه که خب این مرحوم آقای حکیم که داره اشکال میکنه به کلام صاحب جواهر که میگه این فرمایش شما تمام نیست، این فرمایش اخیر تمام نیست که کل من هما یضرب و فی ما و للآخر من المال والعمل، اشکال در ظاهر عبارت مستمسک اینه که اشکال رو متوجه وجه اخیر کرده، وجه اخیر رو توضیح داده، به این داره اشکال میکنه. ولی ملاحظه اینه که اگه این اشکال صحیح هم صحیح باشه و قبول بکنیم اشکال در مطلب هست، اختصاص به این وجه نداره. وجوه دیگه هم همین در اونها میاد دیگه، اون وجهی که داره که بله ضرب کل من هما فره به فهمه، یکی از وجوه تطبیق این بود که ضرب کل من هما فره به فهمه، اینم مختدای این وجه هم این میشه که کل من العامل و المالک مضارب باشه. با حال این که شما جا داره که اینجا مشکال میگردید، میگفتید که عامل بله مضارب هست و غیر عامل مضارب نیست. و ملاحظه اخیر عبارت از اینه که نه، در این موارد ولو بله در این مواردی که ضرب فی الارض اتفاق میفته، حالا چه ما تطبیق مضاربه را از باب ضرب کل من هما بگیریم، چه ضرب فی الارض بگیریم که مباشرتا از عامل صادر میشه، ولی در عین حال چون طرف آخر که مالک مال هست یک ارتباطی به این فعل که تحصیل رب باشه داره، ارتباطش هم از باب مشارکت هست، از باب سببیت هست، همین ارتباط از باب سببیت توجیه میکنه فعل الاثنینی را. اینم یک نحو دخالت دیگه، مجرد دخالت ولو از باب سببیت کافی هست برای اینکه این فعلی که در این وسط یا ماده‌ای که مصدری که در این وسط به کار برده میشه از مصدر باب مفاعله باشه. این نسبت به تا اینجا بحث در تعریف لغوی مضاربه با توجه به هیئت باب مفاعله. بعد نمیدونم چون میگه تطبیقش به این نرم دیگه چون میگه که اگه مضاربه به این معنا باشه طبق این تعریف باید هر دوتا مضارب باشه، با حالی که ما نداریم بجی نداره خصوصیه نداره نیم میگه نشون میده که پس این به این معنی این کاشی بعدی اینه که فعل الاسم این میگه چون اینجور معنا بله اون بعد از تنزل بود، بعد از تنزل در مرتبه اول که ایشون فرموده اصلا باب مفاعله برای فعل الاثنین نیست، این بحثش خاصه. ولی در مرحله بعد صحبت اینه که اگر قبول کردیم که باب مفاعله برای فعل الاثنین باشه در خصوص کلمه مضاربه اینجور نیست، چون در کلمه مضاربه اگه شما بخواید فعل الاثنین بگیرید باید اینجوری بگیرید و این فعل الاثنین بودن اقتضا میکنه که اسم مشتق بشه از این به هر دو نسبت داده بشه، با حال اینکه اسم مشتق برای هر دو ما نداره، اسم مشتق برای احد ما داره. این مربوط به تعریف لغوی که حالا نیست، عمده تعریف اصطلاحی هست. مرحله بعد در عبارت مرحوم سید در عروه مضاربه به حسب معنای اصطلاحی تعریف شده.
راست
اون وجود توجیهی و تفسیر همه مدن اینو توجیه کردن
که
هیئت درست
کنن، اما
اینا
تصرف در
ماده میکنن، یکی ماده رو مثلا چون زرد معنای متعددی داره، زرد معنای سیر هست، معنای عقل، به معنای سهم شدن، معانی متعددی برای معانی متعددی برای زرد چون هست، هر کدوم از این وجود بر اساس یه معنای قابل چون زرد گاهی مثلا همجوری تا تفسیر آقای حکیم هم بود یضرب کل من ما فی مال الاخر، یعنی یأخذ ضرب از مال، یعنی نتیجه از مال گرفتن، بهره بردن از شی، اینم یکی از معانی ضرب.
برای تفسیر هیئت آیا صحیحه که بیان برای
این بالاخره این
مجازی
است، یه ماده با یه هیئتی به کار رفته، ما باید برای مجموع این ماده و هیئت ببینیم معنای قابل تصویری داریم یا نه، به لحاظ مجموع که یه معنایی ارائه بکنیم که هم نسبت به ماده زرد معنا حساب بشه و هم هیئت باب مفاعله که فعل الاسم اینه اون رو تأمین بکنیم. خب برای این اساس این وجود در حقیقت برای تطبیق این بود. و اما قسمت معنای اصطلاحی، معنای اصطلاحی مضارع چیه؟ در عبارت معلوم سید اونجا که فرموده و کیف کان، یعنی ما دیگه حالا از بحث لغوی خارج میشیم، میریم سراغ مقصود اصلی که معنای اصطلاحی عقد مضاربه باشه. کیف کان فرمودن عبارتون، این مضاربه عبارت هست، ان دفع الانسان مالا الى غیره لیتجر بهی، مضاربه اینه که انسان مالی را در اختیار دیگری قرار بدهد، دفع بکند مالی را به دیگری تا اون دیگری یا تجر بهی، منتها با این قرار داد، با این قرار و توافق که رب بینهما باشه، ربی که از این تجارت میاد بینهما باشه، نه اینکه تمام رب مال عامل باشه که در موارد قرض دادن تحقق پیدا میکنه، یا اینکه تمام رب مال مالک باشه و عامل فقط اجرت المثل مثلا داشته باشه یا تبرعا بخواد کار بکنه، نه، این عقد مضاربه نمیشه. مضاربه اینه که مال برای تجارت به دیگری داده بشه ولی با متقوم از مضاربه به این قید که ربح تجارت بینهما واقع شده باشه. این تعریف در تعریف عقد مضاربه اینجور فرمودن. این فرمایش مرحوم سید در حقیقت در تعریف مضاربه یکی از دو وجهی است که در تعریف مضاربه در کلمات فقها ذکر شده، چون در تعریف مضاربه اختلاف هست در کلمات اعلام. در یک قسم از کلمات مثل کلام مرحوم علامه در تذکره یا مرحوم طبرواری در کفایه، مثل مرحوم امام در تحریف، اینا اومدن مضاربه را معنا کردن به اینکه عقدی که شرعه لتجارت انسان به مال غیرهی به حسد منره، یا مضمونش شبیه این مضمون ها که عقدیست که شخص بر اساس این عقد مالی به دیگری داده میشه برای تجارت با تقسیم رب بینهما. یک قسم از کلمات فقها در اونها مضاربه به این صورت معنا شده، معنا شده به عقدی که شرع برای این دفع مال میده تجاره. در مقابل این رز در اکثر کلمات از جمله خود مرحوم علامه در کتابهای دیگرش غیر از تذکره، مثل تحریر، در مثل تفسیره، در اینها و همینطور قبل از مرحوم علامه مرحوم شیخ طوسی در مفسود و ابن زهره در قنیه ادهی از محققین بعد از اینها هم از جمله خود مرحوم سید صاحب قربه اینها اومدن مضاربه را معنا کردن به دفع مال به غیر به یتجر بهی یا علا ان یتجر بهی گن یکون رب بین ما مضاربه را معنا کردن به دفع نه به عقل در مقابل قسم اول که معنا شده بود مضاربه در عقلی که شر به بیان اونایی که معنا کردن به دفع ببخشید معنا کردن به عقل در حقیقت اشکال کردن به مرحوم مثل مرحوم سید گفتن که صحیح اینه که ما در تعریف مضاربه دفع را نیاریم از جمله مثلا مثل مرحوم حکیم در مستنسک فرموده که مضاربه دفع مال علاقه نیست مضاربه امر انشائی از معاملات عنوان انشائی یا اعتباریه دفع مال فعل خارجی هست مضاربه را نمیشه به دفع مال معنا کرد مضاربه ای که حقیقتش انشاء هست معامله هست معنا نداره که او را به دفع که فعل خارجی هست معنا بکنید تعریف بکنید دفع دفع مال دفع سرمایه به عامل از مختزیات عقد مضاربه است نه اینکه خود معنای مضاربه این باشه پس تفسیرش به دفع همونطور که در ادهی از کلمات اومده مبنی بر مسامحه است صحیح اینه که مضاربه رو یه جوری معنا کنیم که مضمون عقدی ازش در بیاد مضمون انشایی ازش در بیاد یا اینجور معنا کنیم اشکال کردن به مضمون سیه در کلام مرحوم آقای خویی به ادهی از محققین دیگر به همون نحوی که در کلام مرحوم امام اومده اینا فرمودن که در اشکال به مرحوم سید صاحب قربه فرمودن چرا شما گفتید مضاربه دفع و نه مضاربه عقد بین المالک و العامل نه دفع المال این عقدی است که نتیجه اش دفعه این اشکالی است که به تعریف مرحوم سید به تعریف اعلام دیگه‌ای که مثل مرحوم سید تعریف کردن از شیخ دوسی ابن حمزه در قصیده تا مرحوم سید این در اشکال به اینها گفتن که شما چرا دفع معنا کردید باید بگید عقد آیا این اشکال بله دفع ما
اون اول تعریفشون
یعنی عقد معاطاتی اومدن تعریف معاطاتی این باید مضمون معامله رو باید بگن
دفع مال خودش مضاربه معاطاتی
این دفع مال مبرزه بونه بی رو معنا نداره که بی عقده بی رو معنا نداره که بگیم دفع بی تملیگه منتها این تملیگ گاهی به اعطای خارجی محقق میشه گاهی به عقد لفظی کنیم معنا داره که در باب چی بگیم که یعنی وجه اونا این بود که گفتن یعنی خواستن مضمون عقد رو معنا کنه ولی مضمون عقد رو به دفع معنا کردن اگر از باب معاطات هم میخواستن بگن باید جوری میگفتن که مضمون رو معرفی میکرد نه لازمه مضمون نه مختزای مضمون خود مضمون رو باید تعریف الان یکون داره دفع الان یکون دفع الان یکون غیر شده الان یکون غیر شده خود دفع مقید اینه در تعریف خود اون اصل مقید دیگه حقیقت مضاربه میگه دفع منتها دفع مطلقه دفع مطلق نیست دفع خاصه دفع به این عنوان دفع علا ام یکون رب بین هما نه دفع ام یکون تمام رب دل مالک یا تمام رب مالا حالا این اشکالیست که این اعلام به مرحوم سید کردن اونایی که در حقیقت در تعریف مضارب عقد آوردن مقصودشون اینه که دفع صحیح نیست، چون دفع مقتضا و عمل به مضاربه است، از مقتضیات مضاربه است، از باب وفای به مضاربه است که وفای به عقده که مالک مال مالش را دفع میکنه بیرون، نه اینکه حقیقت مضاربه دفع باشه. در تعریف عقدم ما یا باید مضمون عقدی رو بیان کنیم یا یه چیزی که هم مضمون عقدی رو شامل بشه و هم مضمون معتادی رو. وجه نداره که در تعریف عقد ما از اول یه معنایی که مختص به حصه معتادیه اگه صحیح باشه، اگه مضمونش هم با معتاد صحیح باشه، وجه نداره که از اول یه جوری معنا بکنیم که فقط بر معتاد منطبق بشه، بر مضمون عقدی، بر رسم عقدیش منطبق نشه. این اشکالی است که اینجا کردن. در نصف آیه این اشکال وارد است یا وارد نیست؟ بعد یا در مقام دفاع از مرحوم سید و جواب از اشکال مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای کویی فرمودن که از این اشکال میشه اینجور جواب داد که در اینجا در کلام مرحوم سید در حقیقت ایشون در مقام تعریف حیفیت خاص مضاربه در عقده، نه حیفیت عقدیه. به توضیحش اینه که عقود رائز مثل عقد دی، عقد هبه، عقد اجاره، عقد مضاربه، اینا امور انشائی هست، انشائی و اعتباری هستن، لا اشکال در این. ولی اینها دارای دو حیثیت هستن. یه حیثیت، حیثیت عقدی هست که این حیثیت مشترک بین همه اینها هست که امریز انشائی باید ابراز بشه یا به لب به عنوان عقد برش منطبق میشه یا به فعل به عنوان معتاد. امر انشائی حیثیت عقدی که احتیاج به انشاء داره، احتیاج به ابراز داره. این حیثیت، حیثیت مشترک است، حیثیت انشائیت، حیثیت عقدیت، حیثیت مشترکه. هر کدوم از اینا هم یه حیثیت مختص به خودش را داره. بی مثلا عقد هست، امر انشائی هست، از طریق معامله هست، ولی مضمون بیشیه تملیک مال به عوض هست، تملیک به عوض هست، مبادلت مال به مال، تملیک به عوض، مال رو میده در مال. یا اجاره، اینی که منفعت را تملیک میکنه صاحب عین در مقابل اجرت، اینا میشه مضمون خاص. در مضاربه اون حیثیت خاصی که مربوط به مضاربه هست به این را از قرض از بی جدا میکنه چیه؟ همین حیثیت اینی که مال از صاحب مال رأس المال، از صاحب، از مالک صاحب رأس المال او دفع بکنه مال را به غیر برای این جهت خاص. پس در اینجا در عبارت بله در عبارت مرحوم سید که در مقام تعریف مضاربه هست، چون ایشون میخواست حیثیت مختصه مضاربه را بیان بکنه دیگه، بله عنوان عقد را نیاورد، چون عنوان عقدی حیثیت مشترک هست، معلومه که مضاربه عقده، حیثیت انشائیت و حیثیت عقدیت که متیقنه. علاوه بر این حیثیت باید اون جهت خاص مضاربه که او را از بی جدا میکنه او را ذکر میکنه. خب در چنین موردی، در چنین مقامی مرحوم سید فرموده که مضاربه دفع مال به غیر هست، یعنی به عامل هست، برای اینکه عامل تجارت بکنه با این مال به رفع هم بین ما تقسیم میشه. خب این دفع مال، این دفعی که در اینجا شده، یا مقصود از دفع مال اذن و رضا هست، اذن یا دفع انشائی هست یا دفع خارجی هست. اگر مقصود از دفع اذن و رضایت به این باشه که مال سرمایه خاص در اختیار عامل قرار بگیره با این خصوصیت. خود این اذن و اراده اذن و رضا امر انشایی، نظیر اون چیزی که در باب اجاره میگن که اجاره تسلیل مستأجر هست بر این به خاطر منفعت بردن. چون تسلیل امر انشایی، اذن به تصرف عامل در ربا در مال این امر انشایی، یه امر انشایی به اون هیئت انشاییت بیان شده. اگر این یه احتمال، بنابراین این احتمال که اشکالی وارد نیست، اگر مقصود از دفع، بله مقصود از دفع در اینجا دفع خارجی باشه، یعنی تسلیم مال خارجن، عامل مرحوم سید که فرموده مضاربه دفع مال به عامله، یعنی خارجن مالک مال بیاید مال را در اختیار عامل قرار بده، تسلیم به او بکنه، به قبض او بده، اگه مقصود این باشه خب این بازم مشکلی به عبارت مرحوم سید وارد نیست، اشکالی به مرحوم سید وارد نمیشه، به جهت اینکه در باب مضاربه، بله به جهت اینکه در باب مضاربه لازم هست در تحقق مضاربه که این مال در اختیار عامل مضاربه قرار بگیره، چون به عنوان شرط مقوم عقد مضاربه بوده، روی این حساب مرحوم سید این را در مضمون عقد مضاربه گنجنده، وجه گنجندنش این باشه. ولو ما قبول نکنیم، بقیه فقها قبول نداشته باشن که دفع خارجی شرط در مضاربه است، ولی بنابر مبنای کسی که قبول داشته باشه این اشکال به او وارد نیست. به این صورت از مرحوم سید دفاع شده که از اونجی که مرحوم سید در تعریف عقد مضاربه آورده موجب اشکال نمیشه، چه ما دفع مال را در عبارت قلوه هم به معنای اذن و رضا بگیریم که امر انشایی هست، چه دفع مال را تسلیم خارجی بگیریم، ولی بنابر مبنای کسانی که قائل به شرطیت هم، بله بنابر مبنای کسانی که شرطیت دفع را قبول ندارن نباید بیان، این اشکالی که شده. روی این حساب که با این جواب بعضی از اشکالات هم جواب داده میشه، از جمله بعضی از محققین مثلا در حاشیه بر عروه گفتن، مثلا در همین جای عبارت مرحوم سید، مثلا مولوی قلبایگانی در حاشیه فرمودن که شما چرا دفع گفتید، ما در صحت عقد مضاربه دفع خارجی که معتبر نیست، چون مالک مال اگه مال را در صندوقش هم بذاره به عامل بگه تو برو تجارت بکن، بیاد مالی را بخر که اون مشتری بیاد از منزل من این پولها را بگیره، اینم باز مضاربه صحیحه، صحت مضاربه متقابل به این نیست که این پولها را حتما از صندوقش بگیره دست عامل بده. وقتی که دفع مقوم عقد مضاربه نبود، نباید شما در تعریف این را بیارید. خب این اشکال این اشکالم با این بیان گنده جواب داده میشه به این نحو که این بله بنابر مبنای کسانی که دفع خارج اگه مقصود از دفع تضمین خارجی باشه، بنابر مبنای کسانی که دفع خارجی را شرط میدونن این تعریف، بله بنابر مبنای عدم اشتراط تمام میشه. خب این در مجموع دفاعی است که از مرحوم سید در اینجا شده. آیا این دفاع تمام یا تمام نیست؟ ملاحظه ای که نسبت به این دفاع هست اینه که این دفاع در مجموع نمیتونه حرف مرحوم سید را تصحیح کنه. اصل این مطلب که عقود رایجه مثل بیع، مثل مضاربه دارای دو حیثیت هستند، یه حیثیت مشترکه یه حیثیت ممتازه مختصه، اینا مورد قبول، اینا جای اشکال نیست. مضمون عقد مضاربه خصوصیتی داره که با مضمون عقد بیع مختلفه، ولی حیثیت عقدیت در همه اینا مشترک. اینا جای اشکال نیست، این مقدمه قابل قبوله. ولی این مقدمه اشکال مرحوم های حکیم به مرحوم سید را جواب نمیده. چرا؟ چون اولا مقصود از دفن در اینجا به حسب ظاهر عنوان دفن میاد، دفن خارجی است، نه دفن انشایی. ولو اینا فی حد نفعی در نظر بگیریم، دفن ظاهر دفن در دفن خارجی، ولی این ظهور به حسب مقامات فرق میکنه. در اینجا که مرحوم سید در مقام تعریف عقد مضاربه هست، کتاب مضاربه را شروع کرده داره تعریف میکنه عقد را، طبعا مقصود از دفع انشایی باید باشه، نه دفع خارجی. پس عبارت مرحوم سید که درش کلمه دفع به کار رفته، باید بگیم دفع انشایی، چون در مقام تعریف عقده. اشکالی که مرحوم سید وارد میشه اینه که عقد مضاربه مضمونش به حیثیت مختصر دفع انشایی نیست. دفع انشایی یعنی انشاء و دفع دیگه، مضمون مضاربه انشاء و دفع نیست. مضمون مضاربه تبانی و قرارداد بر اینه که با این مال تجارت بکن و در سود حاصل بیننا تقسیم بشه. مضمون عقد مضاربه انشاء دفع نیست. این که دفاع شده گفته همونجور که در اجاره مضمون اجاره تقلیت، در مضاربه ما میتونیم مضمون انشایی را دفع بگیریم، این قیاس مال فارغه. در اجاره بله تسلیت ماله یا تملیک منفعته، ولی در مورد عقد مضاربه دفع معنای عقد مضاربه نیست. این در صورتی که مقصود از دفع انشایی باشه. اگه مقصود از دفع تسلیم خارجی باشه، اشکال عبارت از اینه که ولو در عقد مضاربه ما شرط هم بدونیم دفع را، ولی این مقتضای عقد مضاربه است، عمل به عقد مضاربه است، نه مضمون عقد مضاربه. پس علا ای تقدیرن چه دفع انشائی باشد، چه دفع خارجی باشد، در مقام بیان مضمون مضاربه نباید بگیم مضاربه دفعه، بلکه به همون نحوی که مرحوم حکیم فرموده باید بگیم مضمون مضاربه معامله است که بین مالک و عامل هست، که مضمون این قرارداد اینه که این تجارت بکنه با این مال و سود هم بین هما تقسیم بشه. هم برمیگردیم به همون کلام مرحوم حکیم، و صحیح اینه که در تعریف مضاربه بگیم معامله هست، نه عنوان عقد رو بیاریم، نه عنوان دفع رو بیاریم، بگیم معامله است که متضمن این معنا هست. خب تا اینجا در تعریف بحث از تعریف عقد مضاربه بود. همونطور که قبلا هم اشاره شد، بعد از بیان معنای اصطلاحی دو سه مطلب مهم در حقیقت مضاربه قبل از وارد شدن در شروط صحت وجود داره که اونا باید بحث بشه. یکی این که مضاربه معامله مضاربه حقیقتش عقد یا ایغاست. مطلب بعدی اینه که آیا از عقد که بود، از عهود که بود، از عهود اذنیه است یا عهود اهدیه. مطلب سوم هم اینه که ادله مشروعیت مضاربه چیه، دلیل مشروعیت چیه. تا بعد از این بریم بشروعیت.